اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من میر عبدالقدیر مشرف و امروز هم اول مارچ سال 2025 میلادی است. قبل از اینکه شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. تاجران افغان و پاکستانی میگویند که انسداد گذرگاه تورخم وارد هفتمین روز خود شده و در حال حاضر حدود 5000 موتر باربری در دو طرف این مرز مانده اند. ضیاءالحق سرحدی، یک مقام اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، با اسوسییتد پرس گفته است که پس از بسته شدن مرز حدود 5000 موتر باربری حامل اموال تجاری به شمول میوه تازه، سبزیجات و مواد غذایی در دو سوی مرز گیر مانده اند. سرحدی گفته است که ادامه بسته‌ماندن این گذرگاه مشکلات زیادی را به تاجران و مسافران به وجود آورده است. وی از مقام‌های حکومت پاکستان و طالبان خواسته است که این مشکل را از طریق گفتگو حل کرده تا این مسیر علاوه بر تجارت دو جانبه برای تردد مردم نیز باز شود. مرزبانان پاکستانی گذرگاه تورخم را 21 ماه فوریه برای مردم و تجارت مسدود کرد و طالبان دلیل این کار را تلاش برای ایجاد پوسته توسط مرزبانان این گروه در نزدیکی مرز عنوان کردند.
ریچارد بن گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان با اشاره مشخص بر سرکوب سیستماتیک زنان از سوی طالبان، حمایت خود را از برسمیت شناخته شدن اپارتایت جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت از سوی کشورهای جهان ابراز کرد. بنت پنجشنبه 27 فوریه ضمن ارائه گزارش 20 صفحه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گفت رویکرد سختگیرانه طالبان با زنان افغانستان باید در چهارچوب حقوق بین الملل پیگرد شود. با گفته بنت، طالبان روی کرده زن ستیزانه خود را شدت بخشیده و با باور وی وضعیت حقوق بشری به ویژه برای زنان افغان هر روز وخیمتر می شود. او به گونه مشخص گفته است که با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، محدودیت ها در افغانستان ماهیت نهادینه گرفته است. طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در آگوست 2021 زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویه بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های دولتی و غیر حکومتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌ها محروم کردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده گفته است که کری لیک، ژورنالیست و سیاستمدار آمریکایی، به حیث مشاور ویژه این اداره به کار آغاز خواهد کرد. خانم کری گزینه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای ریاست صدای آمریکا است. لیک از 30 سال بدین سو به عنوان روزنامه‌نگار مصروف کار بوده است. در ماه دسامبر 2024 از سوی دونالد ترامپ که در آن زمان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده بود، به حیث رئیس صدای آمریکا معرفی شد. انتصاب خانم لیک به این سمت با کندی پیش رفته است، زیرا ال برنت بوزل، نویسنده محافظه‌کار که به عنوان رئیس اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده معرفی شده است، هنوز هم منتظر جلسه تاییدی سنای آمریکاست. اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده همچنین منتظر انتصاب هیئت 2020، هیئتی که در کنار رئیس اجرایی این اداره در مسائل مانند تقرر و برکناری رؤسای این اداره رسانه‌ای نقش دارد. رومن ناپولی که در حال حاضر ریاست اجرایی اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده را عهده‌دار است، ورود لیک را از طریق ارسال یک ایمیل به کارمندان این اداره اعلام کرد. آمندا بنت، رئیس پیشین اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده، از سمت خود استعفا داده است. ناپولی در این ایمیل نوشته است که لیک، که برای بیش از دو دهه به حیث مجری و گزارشگر در مارکت رسانه‌های بزرگ وظیفه انجام داده است، تجربه زیادی در ژورنالیسم نشراتی به وجود خواهد آورد. ناپولی همچنان در برجسته کردن دستاوردهای لیک افزود که او با رهبران برجسته از جمله دو رئیس جمهوری ایالات متحده مصاحبه کرده و برای گزارش‌های بین‌المللی دو جایزه ایمی دریافت نموده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، پنجشنبه 27 ماه فوریه پس از ملاقات با کیر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، گفت تا زمانی که توافق صلح کسب نشود، نمی‌خواهد در مورد مأموریت حفظ صلح در اوکراین صحبت کند. استارمر تعهد کرد که از نزدیک با سایر رهبران اروپایی کار خواهد کرد و افزود که بریتانیا آماده است تا نیروهای حافظ صلح خود را یک جا با متحدانش با اوکراین اعزام کند. با این حال، رئیس جمهور ترامپ هیچ تعهدی در قبال ارائه تضمین‌های امنیتی از جمله حمایت احتمالی ایالات متحده از نیروهای حافظ صلح اروپایی برای اجرای آتش بس بالقوه نداد. ترامپ گفت دوست نداریم تا زمانی که به یک توافق دست نیافتیم در مورد حفظ صلح صحبت کنیم. دوست دارم کارها را انجام بدهم. رئیس جمهوری ایالات متحده اشاره کرد که طرفداری آمریکا را میتوان به شکل یک معامله با توافق فراهم کرد، توافقی که به آمریکا اجازه دسترسی به منرال‌های نادر اوکراین را خواهد داد تا بازپرداخت برای پول‌هایی باشد که اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه فراهم کرده بود. صدر اعظم بریتانیا گفت که با دونالد ترامپ در مورد دستیابی به یک توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین صحبت کرد. اردوی اسرائیل روز جمعه 28 مایه فوریه گفت در اثر حمله هوایی توسط تیاره بی‌سرنشین نظامیان آن کشور، یک عضو ارشد حزب الله که در قاچاق سلاح دخیل بود کشته شده است. با گفته اردوی اسرائیل این حمله روز پنجشنبه 27 فوریه در شرق لبنان صورت گرفته است. این حمله آخرین اقدام اسرائیل علیه لبنان پس از آتش بس نوامبر میان اسرائیل و حزب الله لبنان می باشد. وزارت صحت لبنان ناوقت پنجشنبه گفت که پس از حمله بر یک موتر در ساحه هرمل، جایی که اسرائیل گفته است که حمله را انجام داده، یک کشته و یک زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای هوایی آن کشور حمله بر اساس معلومات استخباراتی را در ساحه هرمل انجام داد و تروریست محمد مهدی علی شاهین را که هماهنگ کننده معاملات تروریستی برای خرید تسلیحات بود حذف کرده است. وزارت خارجه اسرائیل نیز در یک پیام ایکس کشته شدن شاهین را تایید کرد و نوشته است که محمد مهدی علی شاهین تروریست حزب الله که از زمان اجرایی شدن تفاهم میان اسرائیل و لبنان هماهنگی معاملات تروریستی برای خرید تسلیحات در مرز سوریه و لبنان را انجام میداد، در حمله تیاره بی‌سرنشین اردوی اسرائیل به هلاکت رسید. در اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل همچنین آمده است که شاهین اخیراً در حمل و نقل تسلیحات از سوریه به لبنان دخیل بوده است. مرکز ملی نظارت و تحقیقات زلزله بر روز جمعه 28 فوریه گزارش داد که زلزله به شدت 6.1 درجه ریکتر کاتماندو پایتخت نیپال را تکان داد، اما از تلفات و خسارات احتمالی آن تا کنون گزارش منتشر نشده است. مرکز این زلزله در اطراف ولسوالی بهایراب کندا که در نزدیکی سلسله کوههای هیمالیاس در امتداد مرز تبت موقعیت دارد شناسایی شده است. مرکز تحقیقات علوم زمینی آلمان شدت این زمین لرزه را 5.6 ریکتر و عمق آن را 10 کیلومتر گفته است، اما اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا شدت این زلزله را 5.5 ریکتر تخمین کرده است. تا کنون از خسارات یا تلفات احتمالی این زلزله گزارش منتشر نشده است. یک عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا میگوید برای بازگرداندن دموکراسی به پاکستان و ارزیابی عملکرد جنرالان و مقامات این کشور لایحه را تدوین کرده است. جو ویلسن، عضو جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده، در رسانه اجتماعی ایکس نوشته است که او پیشنویس لایحه‌ای را در این خصوص تقریباً تکمیل کرده است. ویلسن نگاشته است که لایحه پیشنهادی او خواهان تعزیرات 30 روزه علیه جنرال آسم منیر، لویدرستیز اردوی پاکستان و ارزیابی عملکرد تمامی جنرالان و مقامات دولتی و خانواده های آنهاست تا بر آنان تحریم وضع شود. این عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرده است.
خبرها را شنیدن وقتون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 26 فوریه گفت که به وزیر دفاع کشورش گفته است تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی را از افغانستان بررسی کند. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران و بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکایی در افغانستان تاکید ورزید و گفت که زمانی که رسم گذشت طالبان را در وسایط آمریکایی می‌بیند خشمگین می‌شود. توجه کنید به گزارشی که من میر عبدالقدیر مشرف در این رابطه تهیه کردم. دونالد ترامپ که یکی از منتقدین نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است، چهارشنبه 26 فوریه در پاسخ به پرسشی که آیا پایگاه بگرام در افغانستان را باز پس خواهد گرفت یا نه، بدون ارائه طرح مشخص گفت که فکر میکند ایالات متحده باید تجهیزات نظامی آمریکا را پس بگیرد.
فکر می کنم که ما باید تجهیزات را پس بگیریم. به پیت گفتم که این موضوع را بررسی کند. ما به ارزش میلیون ها ده میلیارد دلار تجهیزات جدید را به جا گذاشتیم. شما می بینید که آنان هر سال آن را به نمایش می گذارند.
ترامپ روز چهارشنبه در جریان نخستین جلسه کابینه حکومتش در پاسخ به پرسش خبرنگار گفت که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان 777 هزار تفنگ و 70 هزار واسطه زیرهی و غیر زیرهی به دست طالبان افتاده است. رئیس جمهور ایالات متحده باری دیگر از روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد.
به این مرد نمیگویم که چی کند، اما میگویم که اگر من به جایش می بودم هر یک از کسانی را که در این روند دخیل بودند منفک می کردم.
پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده در پیوند به این اظهارات ترامپ گفت که هر یک از ابعاد آنچه در جریان خروج از افغانستان اتفاق افتاد به گونه کامل بررسی و حسابدهی خواهد شد.
وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی کامل تک تک جنبه‌های اتفاقاتی است که با خروج مرگبار و پرهرج و مرج از افغانستان رخ داد و برنامه داریم تا پاسخگویی کامل داشته باشیم.
حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش درباره اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ در زمینه پسگیری سلاح‌های به جا مانده در افغانستان چیز نگفته است، اما در گذشته زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که این سلاح‌ها به عنوان غنیمت گرفته شده و طالبان تصمیم پسدهی این سلاح‌ها را ندارد.
بلداد سه کومه وسلی افغانستان کې پاتې وی هغه خود تیر ادارې ته دوی په لاس ورکړی وی یا دوی نه پاتې وی هغه په غنیمت کې افغانانو او مجاهدینو ته پاتې وی هغه وز د افغانانو ملکیت ده. افغانستان خپل هیواد په ساتي، هغه وسله د دین سبوګ د هیواد ازادي د هیواد حریت او د اسلامي نظام د دفاع کارت نه اخلي.
با این حال هاشم دانش دلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی به این باور است که تسلیم دهی این سلاح‌ها به دلایل مختلف به شمول تحت فشار قرار دادن طالبان، حفظ وابستگی نظامی طالبان به سیستم نظامی آمریکا، هزینه هنگفت انتقال این سلاح‌ها و از کار افتادگی شمار از این تجهیزات نظامی امکان پذیر نیست.
پنجم ایست که تحمل از ای که صحبت میکنیم دولت امریکا نمیخواد که مناسبات خود با طالبا در سطح بسیار بالای نارضایتی قرار بده. هنوز هم میخواد که اینمی ارتباط حسنه خود حفظ بکنن و با وارد کردن فشارهای بیش از حد غلطیدن طالبا به دامن روسا یک امر طبیعی و حتمی خواهد بود که ایره امریکایی به هیچ عنوان نمیخواد.
ترامپ همچنین ادعا کرد که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پایگاه نظامی بگرام به دست چین افتاده است. ترامپ پیش از این نیز گفته بود که پس از بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان چین پایگاه نظامی بگرام را گرفته است. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 4 فوریه گفته بود که افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و با هیچ کشوری به گونه تعامل ندارد که خاک خود را به آنها بدهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فقیری دلیلگر مسائل سیاسی میگوید که با توجه به مخالفت های مسلحانه‌ای که پاکستان در این اواخر شاهد آن است، هدف قرار گرفتن مدرسه حقانیه در پاکستان میتواند عاملین مختلف داشته باشد. آقای فقیری در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که گمان برده می شود در قدم اول داعش یا تحریک طالبان پاکستان در این حمله دست داشته باشند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. توجه شما را به مصاحبه جلب می داریم که همکارم فرخنده پیمانی با آقای فقیری انجام داده است.
کی این گونه حمله را انجام داده می تانه؟ فکر می کنین که چی انگیزه در عقب این حمله نهفته بوده می تانه؟
به نظر من دو گروه بسیار عمده در اونجا موجود است. سه به نظر من، اما دو بسیار عمده، یکی خود چی چی پی که تحریک طالبان پاکستان است و دیگه هم داعش است که اردو با دولت پاکستان در منازعه هستند، در مخالفت هستند. و گرچه چی سپاه آزادی بخش بلوچ هم اونا هم مخالفت میکنه، مسلحانه بر ضد پاکستان فعالیت میکنه، اما اونا به نظر ما دی منطقه قدر نفوذ ندارن مانند دو گروهی که داعش است و تی تی پی است. حدث ما ایست که یا تی تی پی و یا هم داعش باید باشه.
ما در جریان هستن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وزیر دفاع کابینه خود دستور داده تا تسلیم گیری سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا را از نزد طالبان بررسی کنه. به نظر تان این مسئله چقدر جدی است؟
به نظر ما جدی شاید باشه اما عملی شاید نباشه. چرا این وسایل و این امکانات و این اسلحه ها همه فعلا به دست خود افغان هاست و افغان ها اینا دادن، خود امریکایی ها برای افغان ها دادن و پس جمع کردن از این به نظر ما غیر عملی است که اینا را هم پس جمع کنه و یا طالبان را به این متقاعد بسازه که اینا را پس به امریکا بده. طالبان از این استفاده میکنه، این را به خاطر کوبیدن مخالفین خود هم از اونها استفاده میکنه از این تسهیلات امریکایی و هم برای ترسانیدن مخالفین خود و به مخالفین خود نشان میده که ما دارای وسایل عصری استیم، ما هموی داریم، ما عینک شب داریم و ما گاگلز که اینا میگینه را داریم و ایتون نشان میده که ما یک مخزن و گودام بزرگترین گودام های تسلیحاتی را داریم و با ما باید جنگ نکرد. به نظر من برای طالبان هم یک چیز حیاتی است و شاید این عملی نباشد، شاید یک آرزوی آقای ترامپ باشه.
چی راههای برای انتقال این سلاح و تجهیزات از افغانستان وجود داره اگر عملی باشه این کار؟
یک رای ایست که با طالب ها به یک مفاهمه برسن و با طالب ها پیسه بدن و طالب ها با این موافقه کنه که وسایل برای امریکا در خود افغانستان تسلیم بده و باز انتقال از این واقع هم یک چیز بسیار مهم است که از کدام را این را باید به امریکا انتقال داد، یعنی از رای پاکستان باید کار کرد یا از رای هوایی کار کرد، یعنی مصارف بسیار گزاف باید مصرف کرد و دیگه چیزی است که باید بر طالب ها هم رشوت داد، باید بر طالب ها پیسه داد تا به این قانع شوایا ای عملی است یا نیست. به نظر من غیر عملی است.
خب آقای فقری، بیشتر در یه آخر میبینیم که کارشناسان امور بیشتر از تهدیدات داعش و گروه های مختلف تروریستی از افغانستان ابراز نگرانی میکنن. به نظر شما اگر حکومت طالبان به می شکل که روانه است گذاشته شوند، فکر نمیکنین که کشورهای منطقه و در نهایت ایالات متحده آمریکا وارد عمل شوند؟
به نظر ما شاید حکومت های دور پیش ما کشورهای همسایه در این رابطه زیادتر تشویش داشته باشه و امریکا چند دفعه هم گفته، خود آقای ترامپ هم گفته که افغانستان دیگه با ما تعلق نداره و این موضوع و پرابلم منطقه است و کشورهای منطقه باید غم افغانستان رو بخوره، افغانستان از ما بسیار دور است و باید روسیه، چین و دیگرها که در چهار طرف افغانستان هستن اونا باید در این رابطه بسیار فعال شوه. این بار بر نظر ما امریکا بر شانه های روسیه و چین و اینا انداخته دیگه، باید اونا بسیار تشویش داشته باشن از نظر امنیتی در باره افغانستان. به این خاطر هم ما میبینیم که روسیه، چین، ایران و اینا همه با طالبان رابطه تقریبا اگر مثبت و بسیار خوب نباشد رابط داره، تعامل میکنه و همیشه با اینا رفت آمد داره و یک گلت امدهش مینمیز که اونا میدانه که اینجا خلا آمده و این خلا عدم حضور امریکاست اونجا و اونا نمیخواه که خلا را بیخی به کسی دیگه بگذاره. به این خاطر ما میبینیم که سفیرایشان هم میان و سفیرای طالبان هم قبول میکنه تا گهدی باشان یک تعامل هم داره، به خاطر از این که تشویش داره که منطقه و افغانستان باز بلانه تروریسم بدل نشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده در اولین نشست کابینه دوره دوم ریاست جمهوریش بر روز چهارشنبه 26 فوریه از اقدامات حکومتش برای کاهش هزینه های غیر ضروری و کاهش کارمندان دفاتر فدرال دفاع کرد. خبرنگار صدای آمریکا در مورد تاثیر این اقدامات و واکنش کارمندان اخراج شده و رهبران دموکرات گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در میان اعضای جدید کابینه‌اش از کاهش‌های عمده در هزینه‌های حکومتی دفاع کرده و گفت که این اقدامات بر اساس خواست رای دهندگان صورت گرفته است.
من به خاطر سیاست‌های مالیاتیم، کنترل مرزها و متوازن سازی بودجه انتخاب شدم. این اقدامات بخش مهم از برنامه ما برای بازگرداندن کشور به مسیر درست می باشد.
رئیس جمهور ترامپ از تلاش‌های سریع ایلان ماسک مبنی بر کاهش تقلب و ضایعات منابع حکومتی تمجید کرد. در نشست کابینه روز چهارشنبه 26 فوریه این میلیاردر حوزه تکنولوژی به خبرنگاران گفت که اداره کاریایی یا دوش که او مدیریت آن را بر عهده دارد باید به سرعت عمل کند که بتواند تا پایان سال مالی 2026 به هدف تعیین شده اش یعنی کاهش 1 تریلیون دلاری کسری بودجه برسد.
ما باید از امروز تا پایان ماه سپتامبر هر روز 4 میلیارد دلار صرفه جویی کنیم. ما اشتباه خواهیم کرد. ما کامل نخواهیم بود. اما وقت اشتباه کنیم آن را فورا اصلاح خواهیم کرد.
رهبران اتحادهای کارگری و دموکرات‌ها در کنگره با تعطیل برخی نهادهای حکومتی و کاهش کارمندان دفاتر فدرال که حدود 2.4 میلیون کارمند غیر نظامی دارد مخالفت خود را ابراز کردند. چک شومر رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس سنا است.
You don't use a blowtorch. You don't use a meat axe and cut all the good things as well as things that are
شما نمی توانید با آتش زدن یا تبر همه چیز را قطع کنید بدون اینکه تفاوت میان هزینه های غیر ضروری و برنامه های مفید قائل شوید. هیچ تاجر باهوش همچو کاری را انجام نمی دهد و آنچه آنان انجام می دهند غیر منطقی است و به مردم آسیب می رساند.
شماری از کارمندان حکومتی که اخیراً اخراج شدند در یک نشست مجازی که توسط روکانا نماینده دموکرات برگزار شد روایت‌های خود را چنین بیان می‌کنند. مایکل کوگنارد وکیلی که دوبار به ترامپ رای داده بود از وزارت زراعت اخراج شد.
My role was making sure programs were operated legally.
نقش من اطمینان از اجرای قانونی برنامه ها بود که در واقع باید به افزایش بهره برداری حکومت کمک میکرد و از ضایعات جلوگیری میکرد. من متأهل هستم و یک دختر 2 ساله دارم. فرزند دوم ما هم در ماه اپریل به دنیا می آید. بیمه صحی ما از طریق کار من تأمین می شد.
سازدانان نیز در روزهای اخیر به جاده ها برآمدند تا علیه کاهش بودجه تحقیقات صحی و اخراج کارمندان اعتراض کنند. جانتن هنسن دانشمند علوم سیاسی درباره تاثیرات این اقدامات چنین اظهار نظر کرد.
این اقدامات بسیار شدید در کوتاه مدت صرفه جویی عمده ای را به همراه نخواهد داشت و در دراز مدت به ظرفیت حکومت صدمه می رساند.
اسای هم تحلیلگران میگویند که این کاهش تا کنون از نظر سیاسی به ترامپ آسیب نرسانده است. کایل کونگدک استاد در دانشگاه ویرجینیا است.
I don't think that the reaction has been overwhelmingly negative because I think if it was
واکنش عمومی آنچنان منفی نبوده است، زیرا اگر چنین می بود میزان محبوبیت ترامپ در حال حاضر پایین تر می بود. به طور کلی مفکوره کاهش هزینه های حکومتی در نگاه مردم محبوب است.
او افزود که سوال این خواهد بود که امریکایی‌ها در طول چند ماه آینده چگونه به تغییرات بالقوه خدمات حکومتی که از آن استفاده می‌کردند واکنش نشان خواهند داد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
کشورهای اروپایی و امریکای شمالی در حال شدت بخشیدن سیاست‌های مهاجرتی خود هستند. کانادا که مدت‌ها به عنوان یکی از کشورهای جهان شناخته می‌شود که بیشترین مهاجر را می‌پذیرفت، اکنون تغییرات گسترده را در سیاست خود ایجاد کرده که دانشجویان بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از نجیب خلیل می‌شنوید.
کانادا تعداد دانشجویان بین‌المللی خود را به 437 هزار نفر کاهش می‌دهد که 10% کمتر از سال گذشته است. شیخ عمر کیراکویا کمتر از 1 سال پیش از بورکینا فاسو با کانادا آمد. سفر او منعکس کننده سفر هزاران دانشجوی بین المللی در سراسر کانادا است. او می گوید
من کانادا را انتخاب کردم زیرا فرصت‌های کاری بیشتر در رشته من وجود داشت.
اما اکنون بعد از فارغ التحصیلی ماندن و کار کردن در کانادا مشکل تر است. دانشجویان باید نشان دهند که به جای 10,000 دلار که قبلا معیار بود، بیش از 20,000 دلار پس انداز دارند. و برای کار در کانادا پس از دریافت مدرک، دانشجویان باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی تسلط داشته باشند و باید در رشته ای که کانادا واقعا به آن نیاز دارد فارغ التحصیل شوند، مانند ساینس، زراعت یا مراقبت های صحی.
زمانی که برای اولین بار از کشور خارج شدم، هدفم کار در معدن بود. اما حالا با قوانین جدید مهاجرتی مجبور شدم رشته تحصیلیم را تغییر دهم، چون باید با قوانین جدید خود را وفق می دادم.
مقامات کانادایی می گویند که قوانین جدید برای توقف رشد نفوس در کوتاه مدت طراحی شده است تا به حکومت کانادا فرصت داده شود که دسترسی به مسکن و مراقبت های صحی را بهبود بخشد. با این همه به اطمینانی، دانشجویان به خدمات مهاجرت و اپلیکیشن مانند شیرا که توسط بکی واندا تأسیس شده رو می آورند. سایت واندا ابزارهای را ارائه می دهد که دانشجویان را در بخش های درخواست ویزا، قوانین مهاجرت و جستجوی شغل راهنمایی می کند. واندا می گوید که دانشجویان بین المللی سالانه بیش از 22 میلیارد دلار به اقتصاد کانادا کمک می کنند و به گفته او کاهش تعداد آنها می تواند اقتصاد کانادا و دسترسی به استعدادها را ضعیف سازد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده محکمه جرایم بین المللی مستقر در لاهه یا ICC را به دلیل دست داشتن در اقدامات نامشروع و بی اساسی که امریکایی ها و متحدان نزدیک ما اسرائیل را هدف قرار می دهد تحریم کرده است. رئیس جمهور ترامپ در فرمان اجرایی که جواز این اقدام را صادر می کند تحریم ها را پیامدهای ملموس و قابل توجه بر مسئولین تخلفات محکمه جرایم بین المللی خواند که برخی از آنها ممکن است شامل مسدود کردن اموال و دارایی ها و همچنین تعلیق ورود مقامات، کارمندان و نمایندگان محکمه بین المللی جرایم و اعضای نزدیک خانواده آنها به ایالات متحده می باشد که ورود آنها به ضرر ایالات متحده است. اولین فردی که تحت این فرمان اجرایی توسط ایالات متحده تحریم شد، کریم خان سارنوال محکمه جرایم بین المللی است. در ماه نوامبر سال 2024 محکمه جرایم بین المللی حکم توقیف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل را صادر کرد و آنها را به جنایات علیه بشریت در جنگ اسرائیل و غزه متهم کرد که با حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر 2023 آغاز شد. رئیس جمهور ترامپ در این فرمان اجرایی احکام قضایی علیه نتانیاهو و گالانت را به اساس و سوء استفاده از قدرت محکمه جرایم بین المللی خواند و خاطرنشان کرد که نه اسرائیل و نه ایالات متحده هرگز صلاحیت محکمه جرایم بین المللی را به رسمیت نشناختند. علاوه بر آن رئیس جمهور ترامپ گفت هر دو کشور دارای دموکراسی های پر رونق و با اردوهایی هستند که به شدت به قوانین جنگی پایبندند. رئیس جمهور ترامپ نوشت اقدامات اخیر محکمه بین المللی جرایم با سابقه خطرناکی که پرسنل ایالات متحده از جمله اعضای فعال قوای مسلح با قرار دادن آنها در معرض آزار و اذیت، سوی استفاده و دستگیری احتمالی را به خطر می اندازد. وی گفت که این رفتار بدخواهانه به نوبه خود تهدید برای نقض حاکمیت ایالات متحده آمریکا و تضعیف امنیت ملی و سیاست خارجی حیاتی حکومت ایالات متحده و متحدان ما از جمله اسرائیل است. رئیس جمهور ترامپ خاطر نشان کرد که قوانین ایالات متحده از پرسنل ایالات متحده در برابر متحدان خاص در برابر تعقیب جرمی توسط محکمه جرایم بین المللی که ایالات متحده طرف آن نیست محافظت میکند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت ایالات متحده آمریکا به مسئولیت پذیری و ایجاد صلح آمیز نظم بین المللی متعهد است، اما محکمه بین المللی جرایم و طرف های اساسنامه روم محکمه بین المللی جرایم را تأسیس کردن باید تصمیمات ایالات متحده و سایر کشورها برای عدم تابعیت پرسنل خود تحت صلاحیت محکمه بین المللی جرایم مطابق با صلاحیت های مستقلانه مربوط احترام بگذارند.
آنچه را شنیدید باست